ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار جدی سازمان هواشناسی درباره بارش‌های سیل‌آسا در جنوب و جنوب شرق کشور. استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان امروز شاهد بارندگی‌های شدید خواهد بود.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای بوئینگ خطوط پروازی اوکراین.
و معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم اما، فانوس بهترین فیلم بلند داستانی برای منطقه پرواز ممنوع. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی به آگاهیتان میرسانیم.
باران و برف و آب گرفتگی شدید معابر مدارس برخی مناطق کشور را به تعطیلی کشاند. مدارس ابتدایی در استان اردبیل، مدارس برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی به جز مشهد، شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، سپیدان در استان فارس و اردستان در استان اصفهان به علت بارش برف سنگین و برودت هوا تعطیل است. همچنین اکثر مدارس استان سیستان و بلوچستان، مدارس برخی مناطق استان کرمان و مدارس و دانشگاه‌های استان هرمزگان به علت آب گرفتگی و پیش‌بینی تداوم بارش‌ها امروز شنبه تعطیل اعلام شدند. به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز استانهای هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود و احتمال جاری شدن سیل وجود دارد. آقای زیاییان، مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور، به هموطنان ساکن در این استانها هشدار داد از توقف در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.
امروز در ادامه سامانه بارشی که برای کشور فعال بود، عمده بارش‌ها روی استان هرمزگان به ویژه نیمه غربیش، استان کرمان به ویژه جنوبش و همچنین استان سیستان و بلوچستان هستش که در این نقاطی که عرض کردم احتمال وقوع سیلاب وجود داره. حجم بارش ها خیلی زیاد هست. بارش های حجم دیگه ای رو ما در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی شاهد خواهیم بود که البته بارش ها به صورت برف و بارونه، ممکنه منجر به سیل نشه، ولی خب بارش‌های خوبی رو شاهد خواهیم بود در اون استان‌ها. در سایر استان‌ها که در امروز شنبه بارش داریم، استان‌هایی مثل استان بخشی از استان اصفهان، استان یزد، استان فارس بارش‌هایی رو شاهد خواهیم بود.
ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است: ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی، در پی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعت صبح چهارشنبه 18/10/98 و در بحبوحه تهاجم موشکی به پایگاه آمریکایی جنایتکار و احتمال تأثیر اقدامات نظامی در این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیئت بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و عملیاتی مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری نمود که نتایج بررسی شبانه روزی و دقیق این هیئت به استحضار ملت شریف ایران می‌رسد. 1. در پی تهدیدهای رئیس جمهور و فرماندهان نظامی آمریکایی جنایتکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف در خاک جمهوری اسلامی ایران در صورت انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. 2. در ساعات پس از انجام عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای تروریست آمریکایی در پیرامون کشور افزایش یافته و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر در مجموعه های پلافند هوایی گردیده است. 3. در چنین شرایط حساس و بحرانی پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می‌گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جانباختن تعدادی از اتباع خارجی می‌گردد. 4. ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هموطن و جانباختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده اطمینان کامل می‌دهد با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. 5. همچنین ابلاغ گردید تا در اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه نمایند.
دست و پا زدن آمریکایی‌ها برای ماندن در عراق پس از تصمیم پارلمان این کشور به اخراج نظامیان خارجی. در حالی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیروز در گفتگو با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار فرستادن هیئتی به عراق برای تعیین جدول خروج نظامیان آمریکایی شد، منابع آگاه از سفر غیرمنتظر یک مقام آمریکایی به بغداد خبر می‌دهند. رسانه‌ها گزارش دادند ساعتی پیش بالگردهای نظامی آمریکا و پهپادهای این کشور در بغداد به طور گسترده‌ای به پرواز درآمدند و یک کاروان نظامی آمریکا در فرودگاه بغداد و اطراف آن به حرکت درآمد. تلویزیون المیادین گزارش داد احتمالاً کاروان نظامی آمریکا حامل مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور بوده است. تحرکات تازه آمریکا در عراق واکنشی به فشار فزاینده بغداد بر نظامیان خارجی برای ترک عراق است. پارلمان عراق هفته گذشته و در پی جنایت نظامیان آمریکایی در فرودگاه بغداد قطعنامه اخراج نظامیان خارجی از عراق را به تصویب رساند. مقامات آمریکایی تاکنون در واکنش به این قطعنامه اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کردند. در همین راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مشکلی با خروج نظامیان این کشور از عراق ندارد. اما مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن خواستار بازگشت به روابط راهبردی با عراق به جای خروج نیروهای این کشور است.
سلطان قابوس پادشاه عمان درگذشت. دیوان پادشاهی عمان بامداد امروز اعلام کرد سلطان قابوس 79 ساله پس از چند سال تحمل بیماری جمعه شب درگذشته است. سلطان قابوس از تابستان 1970 یعنی حدود 50 سال پیش پادشاه عمان بود. مراسم تشییع و خاکسپاری سلطان قابوس امروز برگزار می شود. در پی درگذشت پادشاه عمان در این کشور 3 روز عزای عمومی و تعطیلی رسمی اعلام شد. شورای عالی دفاع عمان نیز شورای خاندان پادشاهی را فرا خواند تا برای تعیین جانشین سلطان قابوس تشکیل جلسه دهد. بر اساس قوانین سلطان نشین عمان خاندان پادشاهی 3 روز فرصت دارند تا جانشین سلطان قابوس را تعیین کنند. پادشاه عمان هیچ فرزندی ندارد و مشخص نیست خاندان پادشاهی چه کسی را به عنوان جانشین سلطان قابوس تعیین کنند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. برگزیدگان 10 جشنواره فیلم عمار در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی شدند. فانوس بهترین فیلم بلند داستانی این جشنواره به فیلم منطقه پرواز ممنوع رسید. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
مراسم اختتامیه 10 جشنواره مردمی فیلم عمار دیشب با معرفی برگزیدگان در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. در این مراسم فانوس بخش فیلم بلند داستانی به منطقه پرواز ممنوع به کارگردانی امیر داسالگر اهدا شد. در بخش مستند رویای ایرانی لوح افتخار به علی تادی برای توان دفاعی مسعود کارگر برای ناجی کرونل رسید. فانوس این بخش به محمد جواد رئیسی برای مستند مختار آهنی اهدا شد. در بخش همت مؤمنان لوح افتخار به محسن مقصودی و مهدی فریدی برای بازار تزارها همچنین سید مشتبه خیم الحسینی برای در کنار هم رسید. فانوس این بخش به مهدی فارسی برای وطن آرزوها و امیر عسکری برای کارگردانی یکی از ما تعلق گرفت. در بخش مستند حافظه ملی فانوس به علی فرهانی برای آسوده به خواب کوروش اهدا شد. در بخش حافظه ملی لوح افتخار به محمد علی یزدان پرست برای آن 6 نفر همچنین مهدی نقویان برای روایت رهبری رسید.
روایت رهبری به کارگردانی آقای مهدی نقویان برای سلامتیشون صلوات بفرستیم.
آقای سلیمی نمین، یکی از داوران جشنواره فیلم عمار، در حاشیه مراسم اختتامی این جشنواره گفت فعالیت جوانان در این جشنواره ها نوید بخش آینده ای روشن در بخش مستندسازی است. آقای طالبزاده، دبیر جشنواره فیلم عمار، نیز در حاشیه این مراسم گفت جشنواره عمار با همه جشنواره ها متفاوت است.
جشنواره عمار متفاوت از جهت اینکه جشنواره است که به معنی واقعی مردمیه و گفتمان انقلاب اسلامی محورش.
دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از 12 تا 19 دی در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
اسامی فیلم‌های راهیافته به بخش مسابقه سینمای ایران 38مین جشنواره فیلم فجر نیز اعلام شد. خروج به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، خورشید به کارگردانی مجید مجیدی، درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدویان، روز بلوا به کارگردانی بهروز شعیبی، خون شد به کارگردانی مسعود کیمیایی و خوب بد جلف دو به کارگردانی پیمان قاسم خانی از جمله 22 فیلمی است که برای شرکت در بخش صدای سیمرغ انتخاب شدند. جشنواره فیلم فجر دهه اول بهمن ماه برگزار می شود.
وزیر امور خارجه آلمان درخواست رئیس جمهور آمریکا را برای مسئولیت بیشتر ناتو در غرب آسیا رد کرد و افزود ناتو نهاد خوبی برای خاورمیانه نیست. ترامپ اخیراً از ناتو خواسته که نقش آفرینی خود در منطقه غرب آسیا را افزایش دهد.
دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل دربند جنبش اسلامی نیجریه، از وخامت وضع جسمانی وی خبر داد و اعلام کرد مقامات نیجریه همچنان از دسترسی پزشکان و معاینه وی در زندان ممانعت می‌کنند.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا از جریمه 5,400,000 دلاری شرکت هواپیمایی بوئینگ به علت نصب قطعات معیوب بر روی هواپیماهای 737 مکس خبر داد. تا کنون چندین فروند از این هواپیما در جهان سقوط کرده است
و بر اثر آتش‌سوزی‌های شدیدان جان خود را از دست دادند. مطالعه جدید دانشگاه سیدنی استرالیا نشان می‌دهد حیواناتی که از بین رفتند نماد تنوع و گوناگونی جانوری در این کشور قاره‌ای هستند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران برای رسیدن به دیدار پایانی رقابت‌های انتخابی المپیک در جیانگمن چین امروز ساعت 11:30 به وقت تهران برابر تیم ملی کره جنوبی قرار می‌گیرد. تیم‌های قطر و چین هم ساعت 15:30 امروز دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. ملی‌پوشان کشورمان با 3 برد قاطع برابر تیم‌های تایوان، قزاقستان و چین به عنوان سرگروه گام به مرحله نیمه نهایی گذاشتند و کره جنوبی هم با برتری مقابل قطر و هند و باخت برابر استرالیا به عنوان تیم دوم گروه دو راهی این مرحله شده است. تنها قهرمان این مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را دریافت می‌کند. در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در سال جدید میلادی در سانتیاگوی شیلی 3 کاراتکای کشورمان به پیکار پایانی و 2 نماینده کشورمان هم به دیدار رده‌بندی صعود کردند. در این رقابت‌ها ذبیح‌الله پورشیب و سجاد گنجزاده در وزن منهای 84 و به اضافه 84 کیلوگرم و روزیتا علیپور در منهای 61 کیلوگرم با برتری مقابل حریفان فردا برای کسب مدال طلا به میدان می روند. همچنین سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم و صالح عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش می کنند و تراوت خاکسار در منهای 55 کیلو باید در جدول شانس مجدد به مبارزات خود ادامه دهد. در این مسابقات 466 کاراتکا از 65 کشور جهان حضور دارند. رقابت بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختی گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دیشب در کرمانشاه به پایان رسید. در 5 وزن دوم این رقابت‌ها و در 61 کیلوگرم نورگان الکساندروف از روسیه، در 70 امیرحسین حسینی، در 74 مصطفی حسین خانی، در 86 احمد بزری و در 92 کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی به مدال طلا دست یافتند. پیش از این در 5 وزن نخست علیرضا سلک، میثم نصیری، علی سوادکوی، مجتبی گلش و پرویز هادی قهرمان شده بودند. مسابقات دو و میدانی داخل سالن جام فجر دیشب با معرفی برترین ها در تهران به پایان رسید. این رقابت ها با حضور 260 ورزشکار از 21 تیم داخلی و 23 ورزشکار از ارمنستان، قرقیزستان و افغانستان به مدت 2 روز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد و در بخش مردان تیم های پلیمر خلیج فارس، اترک خراسان شمالی و سپاهان اصفهان و در قسمت بانوان تیم های دانشگاه آزاد، سپاهان و خراسان رضوی عناوین اول تا سوم را کسب کردند. خوزستان به مقام نخست مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی ایران انتخابی تیم ملی رسید. این رقابت که به میزبانی اهواز برگزار شد، تیم های اصفهان و مازندران نیز دوم و سوم شدند. و در رقابت فوتبال لیگ پرتغال دیشب تیم آوست که مهرداد محمدی را در اختیار دارد برابر تیم سرنشین بنفیکا 2-1 مغلوب شد. تک گل آوست را محمدی در دقیقه 20 به زیبایی به ثمر رساند.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. صبح شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم با پیک بامدادی 21 روز از دی ماه سال 98 با شما. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
آب‌های خاکستری در چرخه بهره‌وری.
70 تا 80 درصد پساب تولید شده در خانه هاست. آبی که در بسیاری کشورهای پر آب دنیا حتی سوئیس بازیافتش می‌کنند.
شناسه کالای خانگی، بازگشت دوباره به طرح شبنم.
شبیه این طرح چند سال پیش با عنوان شبنم مطرح شد که البته به دستور وزیر صنعت متوقف شد و اجرای درست اون میتونست برخی تخلفات به ویژه در حوزه واردات رو به حداقل برسونه.
و هیمنه نظامی ابرقدرت ها از تبلیغات تا واقعیت.
ترامپ که وعده حمله به 52 نقطه ایران را در صورت تلافی داده بود، در سخنرانی 8 دقیقه‌اش 58 بار نفس عمیق کشید.
صبح شما بخیر. از هفته پیش طرح شناسه‌دار کردن 8 قلم لوازم خانگی تولید داخل آغاز شده. بدین ترتیب کالاهایی که این شناسه رو نداشته باشن قاچاق محسوب میشن. اما در این طرح حقوق مصرف کننده تا چه اندازه دیده شده؟ گزارشی از همکارم نوجوایی.
شناسه دار کردن کالاها طرحی پیشگیرانه است که برای کالاهای تولید داخل کلید خورده. معنای شناسه دار کردن کالای اینه که کالایی که شناسه نداشته باشه قاچاق محسوب میشه. آقای هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ضبط شدن واحدهای صنعتی بیان برای تولیدات داخل، شناسه کالا برای کالاهاشون بگیرند. از طرفی برای واردات هم همین فرایند طی شد برای کالاهای وارداتی که اونها هم قطعا باعث می اومدن و شناسه کالا برای کالاهای وارداتی می گرفتند و اونایی که فاقد این شناسه باشند در اصل به عنوان کالای قاچاق شناخته میشه.
این کالاها شامل تلویزیون، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، پکیج و چرخه خیاطیه که به گفته آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگه شناسه نداشته باشه از سطح فروشگاه ها جمع‌آوری میشن.
انتظار داریم که این تولید کنندگان بر اساس همون ابلاغی که صورت گرفته تا 15/10/98 تمامی شناسه کالاها رو برای کالاهای خودشون بگیرن.
تولید کنندگان لوازم خانگی میگن این تر میتونه به بازار آشفته لوازم خانگی سامانی بده. هرچند مشاور عالی هیئت مدیری انجمن صنایع لوازم خانگی شناسه دار کردن کالاهای لوازم خانگی رو موجب افزایش اعتماد و اطمینان مردم میدونه، اما تاکید میکنه که اگه بر اجرای اون نظارت نشه قطعا موجب سوء استفاده برخی خواهد شد.
یک خاطره برای مردم ایجاد میکنه، یه زمینه رو ایجاد میکنه که مردم بدون شک و تردید بخرن و تا اجرای این نیاز به بازرسی داره، نیاز به رسیدگی داره، نیاز به سرزدن داره، نیاز به بازرسی های دوره‌ای و همیشگی داره. این یه وسیله نباشه که خدا نکرده یه تعداد معدودی با بازم با همین مسئله بتونن سوء استفاده بکنن.
سال گذشته در جریان برخی افزایش قیمت لوازم خانگی، اگه کالاهای خارجی با افزایش 100% روبرو بود، اما این افزایش در کالاهای تولید داخل افزایش حدود 200-300% رو تجربه کرد. عوامل این گرانی فقط اقتصادی نبود. احتکار در کنار ارزی نامناسب از عوامل این گرانی دانسته شد که بخشی از اون به تولید کنندگان باز میگشت. با این حال این نگرانی به وجود اومده که برچسب شناسه آیا نمیتونه دوباره یک رشد قیمتی رو به لوازم خانگی تحمیل کنه. با برخی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور تهران تماس گرفتیم.
شناسه دار کردن امکان گرون شدن جنس هم داره. 100% گرون هم میشه. افزایش قیمت الان نشون نمیده ولی تو ماهای آینده افزایش قیمت داریم. الانش هم یعنی قیمتی که اصلا ثابت نیست، که ثبوت نیست، هر روز یه قیمت.
از آقای هاشمی مدیکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و تجارت پرسیدیم آیا شناسه دار کردن این کالاها موجب افزایش قیمت نخواهد شد. آقای هاشمی میگه چنین افزایش قیمتی در کار نخواهد بود، البته اجرای درست رو مشروط به نظارت درست سازمانهای نظارتی میدونه.
حالا افزایش قیمت من نمیدونم چه ارتباطی میتونه داشته باشه با شناسه کالا، چون آخه چه افزایش قیمتی، به چه دلیلی اصلا باید افزایش قیمت پیدا بکنه؟ وزارت صنعت اون چیزی رو که لازم بوده انجام بدهد در این رابطه انجام داده. از این به بعد بحث هر گونه خدای نکرده برخورد در سطح عرضه در بازار به نظرم دیگه وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا عرض میشه.
توجه به اینکه داریم 8 کالا رو شناسه دار میکنید، آیا کفاف این مصرف کننده و متقاضی ها رو خواهد داد؟
ما از آخر امسال هم تولید کنندگان تحت لیسانس ما که خب واقعا توانمندی بالایی هم داشتن توی تولید و عرضه، اونها با برند داخلی وارد بازار میشن، به اضافه این که ما یکی دو تا واحد جدیدم داره اضافه میشه، هم سبد کالاییشون داره تکمیل میشه، هم اصلا جدیدن میخوان وارد شن تو تولید و طی یه زمانبندی انواع اقسام کالاهای لوازم خانگی رو من فکر میکنم ماکسیموم تا 3 ماهه اول 99 بتونن به بازار عرضه بکنن.
طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی وارداتی هم قراره از 15 بهمن آغاز بشه. به گفته کارشناسان اگه نظارت کافی صورت بگیره و جلوی برخی تبانی‌های تولید کنندگان داخلی گرفته بشه، البته میتونه که به رونق تولید کمک کنه. شبیه این طرح چند سال پیش با عنوان شبنم مطرح شد که البته به دستور وزیر صنعت متوقف شد و اجرای درست اون میتونست برخی تخلفات به ویژه در حوزه واردات رو به حداقل برسونه.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، گزارشی بود درباره طرح شناسه دار کردن 8 قلم لوازم خانگی تولید داخل که در کشور آغاز شده و شما برای ما بفرمایید که این طرح چقدر میتونه جلوگیری بکنه از قاچاق کالا به کشور و تبعات مثبت و منفی اون رو برای ما تشریح بفرمایید. شماره پیامک ما 3610 هست.
این پیک بامدادی است.
بارش شدید برخی مناطق کشور را در بر گرفته، ولی با این حال این بارش ها نشانه خروج ایران از خشکسالی نیست. کارشناسان برای صرفه‌جویی در آب موضوع آبهای خاکستری را مطرح کردند. گزارشی از محسن بختیاری.
70-80% پساب تولید شده در خانه هاست. آبهای حمام، روشویی، لباسشویی، سینک آشپزخانه و ظرفشویی. آبی که در بسیاری کشورهای پر آب دنیا حتی سوئیس بازیافتش میکنند و دوباره قابل استفاده برای کشاورزی و فضای سبز و سیفون توالت ها و گلخانه ها و حتی شستشوی خود رو. آمارها شگفت انگیز است. مانند میزان سرسام آور هدر رفت کولرهای آبی و گازی در بوشهر که با استحصالشان مصرف آب شرب در مصارف غیر ضروری صفر میشود.
حجمی که کولرهای گازی در شبانه روز آب تولید میکنن حدود 12,000 متر مکعبه. در واقع ما با این کار مصرف خونه رو از شبکه آب شهری به صفر میرسونیم.
استفاده از آب خاکستری در یکی از پروژه های موفق توکیو ژاپن، 345,000 متر مکعب پساب تصفیه شده سالیانه در یک مجتمع ساختمانی بوده که از این مقدار 230,000 متر مکعب برای مصارف آبیاری فضای سبز و سرویس های بهداشتی استفاده کردند. در ایران ما اما هنوز بازیافت پساب ظرفشویی و حمام و صورتشویی و لباسشویی نقطه‌ای و انگشت شمار است. مانند آپارتمان 4 واحدی در اصفهان که با بازیافت آب خاکستری جایزه نقدی هم گرفتند.
محل تجمیع آب 4 تا واحد و آب بارون در سپتینگیه که الان 9000 لیتر حجم داره، یه چاه سرریز داره که این سیستم آب بر نگرده. شاکله آب باران، آب تراس و همچنین آب یکی از ذخیره‌های ما املاح بیشتری نسبت به آبهای دیگه داره. گلای ما تونسته باربری بیشتری داشته باشه. یکی دیگه از آبهایی که ما جمع می‌کنیم، آب باران سطح پشت بام آوردیم داخل مخزنمون.
شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد کارگزاری سیستم بازیافت پساب آب خاکستری کاملاً قابل اجراست. تکنولوژی که شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه کم نیستند. آقای معتمدی عضو هیئت مدیره یکی از این شرکت‌ها.
خب توی کشور تقریباً توی این حوزه خیلی کم کار شده، ولی خب اگر به هر حال به نظر سازمانه مثل سازمان نظام مهندسی مثل وزارت نیرو اینا بتونن یه قانون‌های تشویقی واسه اون سازنده، واسه اون پیمانکار و اون کسی که داره ساختمون رو بهره برداری می‌کنه اگر بذارن، خب به هر حال به نظر من خیلی از مشکلات برطرف میشه.
سراسری شدن اجرای بازیافت آب خاکستری هم نیاز به رغبت مردم دارد، هم به هماهنگی میان دست‌های متولی مدیریت آب و ساختمانسازی و مدیریت شهری. آقای وکیلی،
در حد مطالعه فعلا مونده و جایی به صورت عملیاتی به اجرا در نیومده که حالا بگیم این بخش شروع شده. برای ساختمان هایی که ما الان داریم در دست بهره برداری داریم، شاید به راحتی قابل اجرا نباشه این کار. چرا؟ چون هم باید مجدد شبکه های خاص برای این منظور احداث بشه، ساخته بشه و کل سیستم داخلی منازل رو ممکنه یا مجتمع ها رو در واقع بخواد تغییر اساسی از نظر تأسیسات لوله کشی بدیم. مضافاً این که در شهرهایی که الان مثل اکثر شهرهای کشور ما که شبکه های فاضلاب اجرا شدن، اگر ما بیام این رو جدا کنیم و در شبکه های فاضلاب موجود فعلی که احداث شدن ورود پیدا نکنه این بخش آب خاکستری، خب یک دفعه حجم و دبی فاضلاب در شبکه کاهش پیدا میکنه، ماند زیاد به وجود میاد و باعث یک سری مسائل هیدرولیکی میشه. ولی به صورت پراکنده یا نمونه میشه در یک سری ساختمان ها، مراکز تجاری، ادارات این قضیه را کم کم شروع کرد.
از عجایب روزگار ساختمان سازی های ماست اینکه کارگزاری سیستم بازیافت آب خاکستری در ساختمان های ما سالهاست وجود دارد، اما متاسفانه در اجرا با مشکل نظارت روبروست. نکته قابل تأمل که دکتر بیت اللهی رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است. حلقه مفقوده میان نظام مهندسی و شهرداری هاست و در رأس همشان وزارت راه و شهرسازی.
ما مشکل تکنولوژیک، مشکل عملیاتی و اجرایی نداریم، اما در عمل با توجه به مکانیسم حاکم بر ساخت و سازهای عمومی کشور که عمدتا ساخت و ساز اقداماتی که نیازمند وقت گذاشتن هست یا نیازمند یه مقدار ناچیز از هزینه هست، متاسفانه در اجرا زیر پا گذاشته میشن.
بیش از صدها طرح بازیافت آب خاکستری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور انجام شده و حتی بزرگترین پکیج تصفیه‌خانه بهداشتی خاورمیانه با ظرفیت 1700 متر مکعب در شهر مجلسی استان اصفهان به اجرا درآمده. حتی صادرات محصولات آب خاکستری به کشورهای همسایه، چون این ظرفیتی در کشور در شرایطی است که مرز هشدار مصرف آب در برخی استان‌ها 15 متر مکعب در ماه برای هر واحد مسکونی است که با راه اندازی سامانه بازیافت آب خاکستری به کمتر از 10 متر مکعب میرسد و این یعنی مصرف آب 40% کاهش می‌یابد. چه چیزی بهتر از این برای سرمایه گذاری و اولویتی در تقسیم بودجه کشور؟
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. ساعت 8:28 است. شماره پیامک ما 3610 است. اما در هفته ای گذشته نخستین باره که اهداف نظامی آمریکا که خودش را ابرقدرت جهان میدونه، هفته گذشته مورد حمله موشکی ایران قرار گرفت. روند پاسخ آمریکا به این حمله سهمگین ایران نشون میده که هیمنه نظامی ابرقدرت‌های جهان بیشتر از اینکه بر مبنای قدرت واقعی باشه، مبتنی بر تبلیغات رسانه‌ای و تهدیده. گزارشی بشنوید در این باره.
لا اله الا الله،
تصویری که تلویزیون عربستان پخش می‌کند، انفجار موشک در چند کیلومتری این شهروندان عراقی را به وحشت انداخته است. تا فردایش که اخبار جزئیات را اعلام کرد، این شهروندان عراقی تصورش را هم نمی‌کردند که این موشک‌ها از خاک ایران آمده و پایگاه‌های آمریکاست که این چنین شخم زده می شود. حدود 80 سال بود هیچ کشوری حتی شوروی موشکی به پایگاه‌های آمریکا شلیک نکرده بود. ترامپی که می گفت با هر واکنش نظامی ایران 52 مکان را می زنم، مؤدبانه گفت بیایید صلح کنیم. همین شد که این اظهارات ترامپ حتی به کمدین‌های آمریکایی نیز سوژه خنداندن مردم را داد. All is well. So far, so good. We have the most powerful and well-equipped. ترامپ که وعده حمله به 52 نقطه ایران را در صورت تلافی داده بود، در سخنرانی 8 دقیقه‌اش 58 بار نفس عمیق کشید. We suffered no casualties.